مثلا پوانتون لیلیه و خوابگاه یا مهد کودک یا مدرسه و مکتب و این چیزها میره، برای وقایه و پیشگیری از این آلودگی و بیماری کدام کار میشه کرد و آیا کدام صابون و شامپوی خاصی هست که باید استفاده کرد، یا لباسها را مثلا هر روز شستشو داد، چه کار باید کرد برای وقایه؟
پیشگیری خاصی نداره. این سوالایی که فرمودین در واقع لباس شستن و شامپو اینا همه خاص هست، ولی برای درمانش، نه توی در واقع پیشگیریش. چون شما وقتی یه حشره توی در واقع محیطتون نیست، چجوری میتونین از اومدنش پیشگیری کنین؟ مثلا قابل پیشبینی نیست که کی و از چه کسی شما قراره این قضیه رو بگیرین. فقط همونطور که گفتم، اگه تماس طولانی مدت با کسی که در واقع این قضیه رو داره داشتین، بعد چرا میتونین مثل درمانش، در واقع هم عین درمان هست پیشگیری. یعنی با این فرض شما دارین درمانا رو استفاده میکنین که رشک توی بدنش ایجاد شده، حالا بعد این درمانا رو استفاده کنه. ولی قبل از تماس با فردی که شما حالا نمیدونین این رشک داره، یا مثلا یکی داره میره سربازی، یه شامپوی خاصی باشه با خودش ببره، مثلا هفته یه بار استفاده کنه، با این فرض که مثلا داره پیشگیری میکنه، یه همچین پروسه‌ای برای شپش در واقع تعریف نشد.
بله، بسیار تشکر از توضیحات شما خانم دکتر. در این قسمت اگر توضیحات راجع به چگونگی درمان و معالجه اینمی آلودگی برای ما بتین، بسیار ممنون میشیم که چی کار باید کرد، دواها و داروها چگونه و برای چی دوره های باید استفاده شوند.
درست. درمان هایی که واسه شپش هست، همونطور که چون درمان های موضعی متفاوت، متعدد، زیاده، بعضیش حتی موارد مقاومش حتی حالا قرص های ورمکتین هست که یه ذره حالا اون یه ذره تخصصی تر هستش. حالا ما بیشتر رو موضعی ها میخواییم تمرکز کنیم، چون اون در واقع خوراکی شو دیگه حتما پزشک متخصص براتون تجویز میکنه و استفادهش هم خودش توضیح میده. در مورد درمان های موضعی، اولین قدم اول درمان خط یکی که وجود داره در واقع شامپوی پرمترین هست که تقریبا توی همه موارد سیف، حتی خانم های باردار شیرده اینا میتونن استفاده بکنن. فقط بچهای زیر دو ماه، در واقع نوزادان زیر دو ماه یه ذره محدودیت داره، بالای دو ماه میتونن راحت استفاده بکنن. استفادهش هم نسبتا ساده هست. یک بار اون روزی که مثلا فکر کنیم شنبه این هفته استفاده میکنن و توی حمام استفاده میکنن همه افراد خانواده. قسمت مهمش اینه که همه افراد خانواده است. ما با وجود این که خیلی هم اشاره میکنیم که بعد همه افراد خانواده استفاده کنن، بعدن که من دوباره مراجعه میکنم میگن خوب نشده، متوجه میشیم پدر خانواده معمولا استفاده نمیکنه، شاید چون فکر میکنم موهاشون کوتاه تره، مثلا نیازی نیست که استفاده کنن، ولی همه افراد خانواده باید استفاده رو داشته باشن. و این استفاده و این شستشو باید توی یک روز باشه، مثلا یکی شنبه نباشه، یکی یه شنبه باشه، همه توی مثلا اگه تصمیم گرفتن شنبه این کارو انجام بدن شنبه.
بله.
که این کف این شامپو باید 10 دقیقه روی 10 دقیقه الا یه رو روی سرشون بمونه و بعد دوباره یک هفته بعد این درمان رو تکرار کنن به خاطر اون رشکایی که حالا مثلا نمردن و یا باقی موندن روی سر. پس یک بار شنبه این هفته به عنوان مثال، مثلا یک بار هم شنبه هفته بعد، هر بار 10 دقیقه روی سرشون میمونه. این شامپو تا یه حدی روی موها میمونه، به خاطر همین توصیه میشه که معمولا تا 48 ساعت بعدش چیز دیگه‌ای به سر زده نشه. حالا 24 یا 48 ساعت بسته با بعضیا نمیتونن حالا طولای مدت دوباره استحمام نداشته باشن، حداقل 24 ساعت شامپوی دیگه‌ای استفاده نکنن، از انواع نفت و مایونز و این چیزا به سرشون نزنن.
بله.
و یه توصیه دیگه‌ای که هست که برای جدا کردن رشکا هست، این هستش که یه شونه هایی توی خود شامپو هست، یه شونه های دونه ریزیه که دونه هاش خیلی به هم نزدیکه، اینو توی یک لیوانی که نصف لیوانو آب میریزن و نصفشو سرکه میریزن، این شونه رو میکنن توی این سرکه و به موها میکشن تا این رشکا جدا بشه. لازم نیست سرکه رو به سر بپاشن یا اسپری کنن اینا، فقط همین شونه رو توی این لیوان فرو میکنن و میکشن به موها. این کارم باز بهتره که 24 تا 48 ساعت بعد از زمانی که شامپو رو استفاده کردن انجام بدن که هنوز اثرات اون شامپو بمونه براشون تا 24 تا 48 ساعتی و آروم آروم این رشکا رو جدا کنن. محصولات دیگه‌ای هم که در واقع موضعی هستن و استفاده میشن مشابه همین پرمترین هستن و معمولا هفتگی هستن. حالا مثلا یه شامپوی پارازیتوس هست که اونو باید دو بار زمانی که توی حموم هستن استفاده کنن، هر بار 2 الی 3 دقیقه بزنن سرشون بمونه، دوباره هفته بعد این کار بکنن. یه سری محلول ها هست، در واقع لوسیون ها هست که استفاده میکنن، مثلا لیندان و این چیزا هست، اینا یه ذره مدتی که روی سر میمونه بیشتره، مثلا 7 تا 8 ساعت بعد بزن روی سر بمونه. در مورد لیندان یه زیاد استفاده میکنن افراد، معمولا همراهشون هست وقتی مراجعه میکنن. یه ذره باید توجه کنید تو بچه‌ها یه ذره محدودیت مصرف داره، حتما با نظر پزشک اینو استفاده بکنن، یعنی خودسرانه لیندان رو تهیه نکنن.
بله،
محدودیت های مصرفش از پرمترین بیشتره، پرمترین فقط یه سری حساسیت هست ولی لیندان نه، یه سری عوارض حالا عصبی اینا حتی داره، باید حتما با نظر پزشک باشه که لیندان رو استفاده بکنن.
بله،
و در واقع کارهای دیگه‌ای که باید انجام، این در درمان‌های موضعیش هست، منطقه اون قضیه که گفتم ممکنه یه حلقه این وسط باشه که انجام نشه و بعد این شپش رو شکن نشه، اون کارهایی هست که باید همزمان با استفاده از این درمان موضعی انجام بدن. از جمله این که حالا اگه مقنعه روسری، روبالشی، ملافه، در واقع کلاه، همه چیزهایی که توی این مدت با سر تماس داشته، اینها رو باید تو آب بالای 65 درجه که حالا روی ماشینای لباسشویی هم هست، اگه نه حالا آب و داغ کنن با اون بشورن، شسته بشه و ترجیحاً توی آفتاب خوش بشه. و حالا اگه یه عروسک پشمی توی تخت بچه هست که نمیتونن، یا مثلا لحافی از پتوی چیزی هست که نمیتونن حالا بشورنش، اونا رو باید توی نایلونی بذارن، 10 روز درشو ببندن، بهتر توی آفتاب باشه، بعد 10 روز درشو باز کنن، دیگه مشکلی نیست.
تشکر و سپاس خانم دکتر عزیزپور از توضیحات ارزشمند شما. بحث امروز خود با پایان میرسانیم، انشاءالله جلسه بعد هم در خدمتتان خواهیم بود. از شما و شنوندگان عزیز که ما را همراهی کردند یک جهان تشکر. parstoday.com/dari آدرس سایت ماست. خداوند یار و نگهدارتان.
ساعت 2 به وقت ایران، 3 به وقت افغانستان. اینجا مشهد است، صدای جمهوری اسلامی ایران، رادیو دری.
بسم الله الرحمن الرحیم. درود و صلوات خداوند بر محمد امین و خاندان پاک و مطهرش. عرض سلام و روز بخیر دارم حضور یکایک شما شنوندگان گرامی. بنده حسن زاده با اتفاق سایر همکارانم با شما هستیم با سرویس خبری این ساعت. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان و رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان درباره مسائل مورد علاقه دو جانبه دیدار و گفتگو کردند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان، در چهارمین روز از سفر خود به کابل با عبدالله عبدالله، رئیس شورای عالی مصالحه ملی دولت پیشین افغانستان، دیدار و درباره وضعیت کنونی این کشور و ادامه همکاری تهران با کابل در زمینه‌های اقتصادی، تجاری، بشردوستانه، آموزشی و غیره گفتگو کرد. بر اساس این گزارش، نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان درباره دیدارهای روز گذشته خود در کابل گفت: توافق شد کمیته‌های همکاری مشترک دو کشور تشکیل و فرایند امور برای بهبود شرایط ملت افغانستان به صورت منظم پیگیری و به مرحله اجرا برسد. همچنین در سومین روز سفر نماینده ویژه رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان به کابل، کمیته‌های همکاری مشترک میان دو کشور آغاز به کار کردند. نمایندگان جمهوری اسلامی ایران و طالبان در 5 کمیته اقتصاد، سوخت، آب و برق، اتباع خارجی و فرهنگ برنامه‌های خود را برای توسعه روابط بین ایران و افغانستان ارائه کردند. نماینده ویژه رئیس جمهوری اسلامی ایران در امور افغانستان با حامد کرزی، رئیس جمهوری پیشین این کشور، دیدار و درباره روابط دو جانبه گفتگو کرد. در دیدار حسن کاظمی قمی با حامد کرزی که با حضور بهادر امینیان سفیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان انجام شد، دو طرف در مورد روابط حسن میان دو کشور همسایه و برادر با بحث و تبادل نظر کردند. رئیس جمهوری پیشین افغانستان در این دیدار از کمک‌ها و همکاری‌های جمهوری اسلامی ایران با افغانستان قدردانی و بر ضرورت ادامه آن تأکید کرد. نماینده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت درباره آخرین تحولات این کشور اعلام کرد که در افغانستان خواستار تشکیل دولت فراگیر توسط طالبان هستیم. دبورا لاینز، نماینده ویژه سازمان ملل در افغانستان در نشست شورای امنیت این سازمان اظهار داشت که از طالبان می‌خواهیم تا دولتی فراگیر در افغانستان تشکیل دهد. و این خاطر نشان کرد طالبان اعلام کرده است در شرایط کنونی حد و مرزی برای امتیاز دادن‌های این گروه وجود دارد. طالبان برای اثبات قدرت خود صادقانه تلاش می‌کند، اما با محدودیت‌هایی برای تحقق این هدف مواجه است. و در ادامه با بزرگنمایی خطر داعش گفت طالبان به تنهایی نمی‌تواند مانع گسترش نفوذ داعش شود. لایونز درباره بحران انسانی در افغانستان هم تصریح کرد ما در آستانه فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان هستیم، اما می‌توان از آن عبور کرد. نیمی از مردم افغانستان با کمبود فوق‌العاده مواد غذایی مواجه هستند و اوضاع با فرارسیدن فصل زمستان بدتر می‌شود. توافق منطقه‌ای و بین‌المللی درباره ضرورت حضور طیف‌ها و اقشار بیشتر مردم افغانستان در دولت جدید وجود دارد و طالبان باید از منزوی شدن خود جلوگیری کند. روسیه از تشکیل دولت فراگیر در افغانستان حمایت می کند. واسیلی نبنزیا، نماینده دائم روسیه در سازمان ملل متحد، در نشست چهارشنبه شب شورای امنیت سازمان ملل گفت مسکو از تشکیل یک دولت واقعا فراگیر که به اندازه کافی منافع تمام اقوام سیاسی کشور، حقوق بشر از جمله حقوق زنان و کودکان را منعکس می کند، حمایت می کند. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل با بیان اینکه چالش‌های جدیدی به چالش‌های قبلی در افغانستان اضافه شده است گفت واقعیت جدیدی که پس از 15 اوت در افغانستان به وجود آمد نتوانست افغانستان را تبدیل به یک کشور همراه با صلح پایدار و بدون جنگ و جنایت و بدون مواد مخدر بسازد. نبنزیا با اشاره به خطر گسترش تهدید تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان به کشورهای همسایه گفت امروز خطر واقعی ورود فعالیت‌های تروریستی و قاچاق مواد مخدر از افغانستان از جمله فعالیت‌های تحت عنوان جریان‌های مهاجرتی و قلمرو کشورهای همسایه وجود دارد. نماینده دائم روسیه در سازمان ملل افزود ما از طالبان انتظار داریم که با وعده‌های خود برای ریشه‌کن کردن این چالش‌ها عمل کنند. نبنزیا گفت روسیه خواستار برگزاری هر چه سریع‌تر کنفرانس بین‌المللی کمک‌های مالی تحت نظارت سازمان ملل متحد در مورد افغانستان است. وزیر امور خارجه ازبکستان ائتلاف خارجی به رهبری آمریکا را مسئول وضعیت کنونی افغانستان معرفی کرد. عبدالعزیز کاملوف وزیر امور خارجه ازبکستان گفت نیروهای ائتلاف به رهبری آمریکا که مدت 20 سال در افغانستان حضور داشتند مسئول وضعیت کنونی این کشور هستند. کاملوف افزود در 40 سال گذشته کشورهای قدرتمند نتوانستند مشکل افغانستان را حل کنند و نیروهای ائتلاف در قبال وضعیت کنونی افغانستان مسئول هستند. وزیر امور خارجه ازبکستان خاطر نشان کرد اکنون طالبان یک قدرت بزرگ و بخشی از جامعه افغانستان است و تهدیدی برای کشورهای جهان محسوب نمی شود. آیین گرامی داشت شهیدان نماز جمعه افغانستان با حضور گروهی از روحانیون و افغانستانی های مقیم ایران در قم برگزار شد. عباس شیر محمدی مدیر کل مهاجرین و اطبای خارجی ولایت قم در این آیین طی سخنانی با اشاره به حوادث تروریستی چند ماه اخیر در کشور افغانستان اظهار داشت استکبار در هر یک از این حوادث هدفهای مشخصی را دنبال می کند. شیر محمدی با اشاره به انفجار در مکتب سید الشهدا و همچنین دانشگاه کابل که به شهادت جمعی از دانش آموزان و دانشجویان افغانستانی منجر شد گفت شهیدان این وقایع شهیدان علم آگاهی بودند، چرا که استکبار از اینکه جوامع شرقی و کشورهای اسلامی و علم آگاهی و سواد آموزی برسند وحشت دارد. وزیر امور خارجه ایران گفت رفع تحریم‌ها و استیفای حقوق ایران علاوه بر آثار مثبت اقتصادی و انسانی بی‌تردید با حضور قوی‌تر و مؤثرتر جمهوری اسلامی در همکاری‌های منطقه‌ای از جمله آیورا منجر خواهد شد. حسین امیر عبداللهیان وزیر امور خارجه ایران روز پنجشنبه در 22 نشست شورای وزیران اتحادیه کشورهای حاشیه اقیانوس هند آیورا که به صورت مجازی و به میزبانی کشور بنگلادش برگزار شد در سخنانی با ابراز خرسندی از حضور در این نشست افزود در بیش از دو دهه فعالیت و همکاری در قالب آیورا، ظرفیت‌های بالقوه این اتحادیه در همکاری‌های اقتصادی نمایان شده است. وزیر امور خارجه ایران تصریح کرد جمهوری اسلامی ایران با ظرفیت عظیم همکاری‌های منطقه‌ای واقف بوده و مصمم است روابط خود با کشورهای حاشیه اقیانوس هند را گسترش دهد. وزارت دفاع عراق از دور تازه عملیات نیروی هوایی اردو علیه تروریست‌های داعش در ولایت دیاله عراق خبر داد. وزارت دفاع عراق امروز اعلام کرد در دور تازه عملیات علیه تروریست‌های تکفیری هلیکوپترهای اردو با پناهگاه‌های داعش در ولایت دیاله حمله بردند و ضربات سختی به هسته‌های تروریستی در این منطقه وارد کردند. وزارت دفاع عراق اعلام کرد هلیکوپترهای نیروی هوایی اردو در عملیات شناسایی و هدفگیری مخفیگاه‌های داعش در ولایت دیاله 5 تروریست از جمله یک تک تیرانداز را به هلاکت رساندند. قائم مقام وزیر خارجه عراق در دیدار با وزیر داخلی سوریه روابط دو جانبه و بازگشت سوریه به اتحادیه عرب را بررسی کرد. نزار الخیرالله قائم مقام وزیر خارجه عراق روز چهارشنبه در دیدار با محمد خالد الرحمون وزیر داخلی سوریه در شهر دمشق روند همکاری‌ها در مبارزه با تروریسم و تبادل اطلاعات و صدور ویزا برای شهروندان دو کشور را بررسی کردند. نقش عراق در بازگشت سوریه به اتحادیه عرب و تلاش‌های وزارت خارجه عراق در کنفرانس بغداد برای نهایی کردن دوسیه سوریه و بازگشت امنیت به این کشور از دیگر مسائل مورد بحث در این دیدار بود. شنوندگان گرامی، با پایان سرویس خبری این ساعت رسیدیم. از اینکه با ما همراه بودید از شما سپاسگزارم.
شننده رادیو دری می باشن از شهر مقدس مشهد. تا لحظات دیگر داستانهای تمثیلی را شننده خواهید بود. قبل از پخش این برنامه از شما می خواهیم که داستانها و سرگذشتهای جالب و عبرت آموز خودتان را بر ما ارسال کنیم. در صورت تمایل با نام خودتان از رادیوی خودتان رادیو دری نشر می شه. همراه می شویم با برنامه داستانهای تمثیلی که مدت زمان پخش این برنامه 15 دقیقه می باشد.
میبخشین من متوجه نمیشم که شما چی میخواین.
بگویم که دوست دارم.
میتوانه سبز شود. اگر تو عهد نمیشه که
خیلی پیالاچه قبل از مرگ
بگیرم. چند وقت میشه به شما فکر میکنم. حتی شب. شب بخواه میکنم.
هر کس بر خود یک قصه داره. بعضی قصه ها را ما مینویسیم. بعضی قصه ها هم ما را مینویسن.
حیف که همه قصه ها زود تمام میشن.
زندگی کوتاه است ولی زیبایی های خودش داره. داستان های تمثیلی، کاری از گروه نمایش رادیو دری.
این داستان مشاور قسمت چهارم، نویسنده طیبه سفری. دوستان عزیز، در قسمت‌های قبلی این برنامه شنیدید که ملیحه با جوانی به نام ایمان آشنا میشه و میخواهد با او ازدواج کنه، اما پدر و مادرش از این ماجرا بی خبر هستن و با این قسم آشنایی ها به شدت مخالف هستن. ملیحه نمیدانه چه قسمی این موضوع را با خانوادش مطرح کنه. پدرش آدم سختگیر و سنتی است و به ازدواج های قسمی هیچ اعتقاد نداره. از همین خاطر ملیحه هرچه خسای میکنه این موضوع را با پدرش در میان بانه میترسه و نمیتونه تا ای که پدرش اعلام میکنه و زودی برای او خواستگار میایه و باید ازدواج کنه. این مسئله ملیحه را بیشتر از هر زمان آشفته میکنه. او با دوستش سودابه در این مورد گپ میزنه و سودابه یک مشاور برای او معرفی میکنه که در اینستاگرام با او آشنا شده و به ملیحه میگه با او مشاور گپ بزنه تا راهنماییش کنه. ملیحه هم این کار انجام میده، اما بعد از چند ساعت مشاور به او زنگ میزنه و تقاضای پیسه میکنه. ملیحه از این اتفاق جتکه میخوره، چرا که هیچ وقت فکر نمیکده او مشاور آدم چلباز باشه و بخوای از او سوء استفاده کنه. ملیحه این مسئله را با ایمان در میان میمانه و از او میخوای کمکش کنه. ایمان هم میگه یک پلان داره که با استفاده از او پلان ی آدم چلباز تحویل پلیس بده. حال بشنوید ادامه این داستان را.
میام پیسا، مجبور شدم که طلای ما بفروشم و برات بتم.
خب صبر کن یک لحظه. فعلا خوب است، برو کفایت میکنم.
بر فعلا؟
آه دیگه
گوش کن، من دیگه پیسا ندارم. من که زندگی خودم برات تعریف کردم دیگه، گفتم که وضعیت مالی خوبی ندارم.
بله بله ملیحه جان، من کل چیز یادم است، نیدانم گفتی. ولی خب آدم وقتی در شرایط بحرانی باشه از زیر سنگ هم کشده پیسه جور میتونه، باور کن.
این کار درست نیست، ولی از خدا ما به تو اعتماد کرده بودم، چرا این قسمی
میکنی؟ خب دیگه قلق نزن، چند روز میتونی آسوده باشی. او بچه ایمان سرمه رایی کرده بودی که چی شده؟ ها؟
من به قول خودتم در شرایط بحرانی هر کاری از دستم برمیای انجام میتونم، دیگه کاری که هر آدمی انجام میده.
خوب از گپای من استفاده میکنی.
باور کنید من دیگه پیسه ندارم، کلش اینمی بود.
کم است باور کن. حالا هفته دیگه میگم که چی قی دیگه بیاری. خب هفته دیگه نیایی؟
خواهش میکنم.
چی؟
من دیگه پیسه ندارم، نکنه این کار با من.
مرا بازی داده نمیتونی، از پیسه طلاهایی که فروختی باید یک کم دیگه مانده باشم. میفهمم که مانده
بسیار پس دادم است. بسیار.
چی فکر کردی؟ حالا برو خانه تا ناوقت نشده. برو، ممکن است پدر جانت بیای خانه و ببینه نیستی، او وقت سرت قارن میشه. برو میتونی بری خانه، هفته دیگه یادت نره. خب
خیلی پست است.
برو دیگه، قسمی نگو، سیلام نکو قسمی، برو.
همه چیز خوب پیش رفت؟
تانستی عکس بگیری یا نی؟
بیا سهیل کن.
خوب ببینم؟
دوربین موبایل من خوبش است. سهیل که چه عکسایی گرفتیم؟ با ای که فاصله زیاد بوده بازم عکسای خوب گرفتیم. سهیل کن.
خوب؟ ها خوبش است. قشنگ چهرهش معلوم میشه، واضح.
عالی است، خوبش است، چی از عالی است.
حالا میخوای چی کنی ایمان؟ با این عکسا که نمیشه چیزی را ثابت کرد.
این مرحله اول پلان ما است. هرچی بیشتر برای پلیس مداری جور کنیم بهتر است.
اما این آدم گفت که ماموریت پلیس نفر داره.
چه قصاده هستی تو ملیحه، تو گپایش باور کردی آدم چلبازه؟ یک چیز گفته برای خودش.
یعنی باور نکنم؟ اگر راست گفته باشه چی ها؟ وقت دیگه ما کاری از پیش برده نمیتونیم.
گوش کن، یک آدم چلباز دروغگوی است. کل گپایی که بشر میزنه دروغ است، اون دروغ محض. چطور میتونی گپایش باور کنی؟ تو امیالی به جایی که به این چیزا فکر کنی باید به این فکر کنی که با پدرت چی کنی.
وای خدا، پدرم اوف، مشکلات من خود تمامی ندارم، نمیفهمم به کدامشان فکر کنم، به کدامشان رسیدگی کنم.
خودت آزار نده، درست میشه عزیزم، به زودی و خیر کل مشکلات ما تمام میشه.
کی؟ میترسم، میترسم ایمان که همه چیز خرابتر شود.
خرابتر نمیشه، چرت نکن. خودت باید قوی باشی. همه چیز بخیر درست میشه. فقط یادت نره و این دفعه که تلفن کرد صدایش چی؟ ضبط کن.
آنی هوش ماست، هوش ماست.
زنده باد.
ما بیخی گنگس شده بودم. نمیدانم که پلان ایمان درست کار میکرد یا نی. هرچی بود تشویش ما تمامی نداشت. با ناراحتی زیاد به سمت خانه رفتم. اقدر در چرت بودم که هیچ نفهمیدم که ای خانه رسیدم.
چیگه پس او دختر؟ امی اکثرت تو ده بیرون هستی، بیرون بیرون بیرون. امرای زو بچه بودی باز؟
وای نه مادر جان دیگه، ما رفته بودم جای دیگه کار داشتم.
بسیار به چشم روی شدی تو دختر، من نمیفهم چرا رقمی شدی تو.
مادر جان، امرای پدرم گپ زدین؟
امرای پدره؟
آه.
مثلا چی گپی؟
همو گپی که دیروز براتون گفتم دیگه.
مگه من نگفتم که دیگه از این گپا نزنی؟ این گپا رو دیگه از دانت بیرون نکو. میخوای پدر دردی ما رو بکشه همینجا؟
ولی مادر جان،
ولی ملی نداره دیگه. پنجشنبه به خیر خواستگاره جدید میاین، فکرت باشه.
من یه همه امرای شما گب زدم.
تو پدر تا هیچ نمیشناسی؟ نمیفهمی خلق خوش چه رقمی است؟
چرا میدانم، ولی من هم میخوایم که
چوب باش دیگه. من هر قسمه این موضوع رو میخوایم به پدرت بگویم میترسم قار شوه. وقتی هم که قار شوه میفهمی که هیچ کس نمیشناسه. بانکی خواستگاره یک دفعه بیاین، شاید پدرت اصلا از اینو خوشش نامد.
مادر جان، ما قرار است ازدواج کنم، نه پدرم که خوشش بیای یا نه.
بس هست دیگه دختر چشم سفید. ای بابا، مگه ما زن نبودیم؟ ما آدم نبودیم؟ صدای ما رو کس اصلا نشنید؟ ما سر گپ کلانترا گپ نمیزدیم، احترام کلانترا رو داشتیم.
خدا چی گپای میزنین به خدا مادر جان؟ مگر من کدوم بی احترامی کردم ها؟ شما میتونین مادر جان، شما میتونین، خواهش میکنم این موضوع رو با پدرم بگوین، در میان بالین امرایش، خواهش میکنم.
لا حول ولا مرد، چی میگم یک چیز دیگه میگه. خدایا
از خاطر ما مادر جان، تو رو به خدا. بفرمایین پدر جان، اینم چای.
میگم از این خواستگارای دیگه چه خبر؟
میاین بخیر.
خوب است. میگم تو میشناسیشان؟ نا چه رقم آدم هستن؟
آه خاطر داسوده باشه، آدم های خوبی هستن.
خدا رو شکر.
نادار هستن، نباید خیلی به اونا سخت بگیریم، فهمیدی؟
پدر جان سوادم داره؟
چی؟
تحصیل کرده هست یا نه منظورش هست؟
من چی میفهمم؟ مهم ایست که با ایمان هست، مؤمن و نماز خان. بعدم ای گپا با تو چی ربطی داره دختر؟ با تو چی ربطی داره؟
خب پدر جان خیلی با کی ربط داره؟ من قرار است که ازدواج کنم دیگه.
لا حول ولا، تو چقدر بی چشم روی شدی؟ باید از شرم سرخ شوی. بخی برو خانه، بخی. ای گپا دا تو مربوط نمیشه، بخی برو.
پدر جان دور زمانه تغییر کرده آخه.
دور زمانه تغییر کرده باشه، ما باید اصالت خود حفظ کنیم. شرم و حیا که تغییر نکده، فرق نکده.
حالا گومش که قدر جارو بس نکنین، میگم یک گپ دیگه.
چی گپی بگو؟
میگم شاید برای دختر ما یه خواستگار بهتر پیدا شوه. خیلی هم برای ازدواج شجله نکنیم. مگه این دختر چه قصده؟
یعنی چی؟ من این گپا رو نمیفهمم. این گپا یعنی چی؟
یعنی که نام خدا دختر ما جوان است، مقبول است، هنرمند است، خیاطی یاد داره، آشپزی یاد داره، نام خدا خانه‌داریش خیلی خوبه. خب بانم که با یک آدم لایق مثل خودش ازدواج کنه.
گفتم این بچه‌م لایق است.
پدر جان شما خودتون گفتین که نادار است، وضع مالی خوبی نداره.
راست میگم،
ایرم گفتم، ولی مؤمن است، نمازخوان است، این مهم است.
باشه، مؤمن بودن و نماز خواندنش مهم است، اما نه به این اندازه. آخه ملی هنوز سن نداره، چرا خجالت داری تو مرد؟
وقتی بچه خوب و با ایمان و با خدا پیدا شده چرا بگویم نه؟ چرا؟ از چی خاطر؟
خب اگه ما بگویم که ملیه یه خواستگار دیگه هم داره چی؟ اون خواستگار خوب.
خواستگار دیگه؟ از کجا؟
خب دختر جوان داریم دیگه، خواستگار پیدا میشه از این طرف و طرف، از دوست و آشنا و از اقارب، از کسی بالاخره پرسان میکنن پیدا میشن.
جوابشون کن برن.
چرا پدر جان؟ چرا؟
باز تو گپ زدی به حیا؟ برو خونه، تو رو دیگه گپا چی خرست؟
میگو
گپا کلان هست،
یک دقیقه گپا مرا گوش کوی قدر اصابت خراب نکن. میگو اجازه بتیم که اردویشان بیاین، هر کدامشان که بهتر بود مالی هم رای از امو ازدواج کنه، بالاخره خواسته دختر ما مهم است دیگه.
ولی ما به این بچه قول دادیم.
قول چی؟
قول چی
دادیم؟
لا حول ولا، باز تو گپ زدی یا دختر؟ باز تو گپ زدی؟ چرا تو گپ میزنی امشب؟
میگم یک دقیقه چوب باشو دختر، ما ببینم پدر چی میگه. اصلا تو برده او خانه، ما خودم برای پدر گپ میزنم.
بچه شم مادر جون. وای خدای شکرت مادر قندم، صدقی سرت شام، چقدر خوب داری همه چیز جور میکنی. انشالله که پدرم راضی شود. چی؟ الو بازم تو؟
سلام ملیا جان، شبت بخیر، خوب هستی؟
چرا زنگ زدی؟
جان جور است؟
مگرم نگفتی که یک مدت لایم میکنی آسوده با شما؟
خب حقیقتش میخواستم یک کار بکنم، اما یک مشکل برم پیش آمده که فقط با پیسه حل میشه.
من همی امروز برات پیسه دادم.
میدانم، گفتم که مشکل پیش آمده، من که نمیدانستم برم مشکل پیش میه. متاسفانه خب ما هم آدم گرفتاری هستم، با مشکلات زیادی هم دست پنجه نرم میکنم. مشکلات زندگی خب خودت بهتر میدانی، ناگهانیست، یک دفعگیست.
من گفتم که پیسه ندارم.
ای دیگه مشکل خودت است ملیا جان.
اما پیسه ای هم که برات دادم خیلی زیادت بود.
کم بود گفتم
دیگه هیچ پیسه ای ندارم که برات بتم، ندارم نیام برات میتم. بخوای بازم مزایمم شوی به ماموریت پلیس زنگ میزنم گفته باشم.
او 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 چقدر شجاع شدی، چی گپ شده؟
همی که شنیدی.
بسیار خوب، پروا نداره، من میدانم چی کار کنم.
برو هر کاری که دلت است میکنی.
دوستان عزیز، ادامه این داستان را در برنامه بعد بشنوید.
همانطور که وعده کرده بودیم، در این لحظه باید برنامه انعکاس را تقدیم حضور شما همراهان کنیم. دعوت میکنیم به مدت 30 دقیقه همراه ما باشین با این برنامه.
انعکاس. بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب و احترام محضر یکایک شما شنونده های گرامی و ارجمند، همراهان خوب رادیو دری. با افتخار به اتفاق همکارانم خدمتتان رسیدیم با تقدیم برنامه انعکاس. حدودا نیم ساعت خدمت شما عزیزان هستیم، مرور داریم بر مهمترین تحولات روز افغانستان. انشالله که شما هم فرصت داشته باشید ما را همراهی بفرمایید. میتونین از طریق سایت رادیو دری هم صدای ما را بشنوین با آدرس parstoday.ir/dari. در خدمتتان هستیم. نخست نگاهی داریم به مهمترین عناوین امروز. آغاز به کار کمیته های مشترک ایران و افغانستان همزمان با سفر کاظمی قومی به کابل. نگاهی به وضعیت فوتبال افغانستان در گفتگو با سخنگوی فدراسیون فوتبال این کشور. کمیته های مشترک همکاری های ایران و افغانستان در سومین روز سفر نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با حضور مقامات دو کشور آغاز به کار کرد. با گزارش رادیو دری، این هفت کمیته روز چهارشنبه با حضور هیئت ایرانی و سرپرستان وزارتخانه های زراعت، مهاجران، اطلاعات و فرهنگ، اقتصاد و تجارت و صنعت طالبان فعالیت خود را در کابل آغاز کردند. حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه ایران در امور افغانستان، در مراسم آغاز به کار این کمیته ها با بیان اینکه مصالح ایران و افغانستان به هم گره خورده است گفت، امروز به دلیل حضور بیگانگان مشکلات زیادی برای مردم این کشور به وجود آمده است و افزود برخی کشورها اجازه استفاده از منابع افغانستان را به این کشور نمی دهند، ولی ایران آماده کمک به افغانستان برای شکوفا کردن توانمندی های این کشور است. نماینده ویژه ایران در امور افغانستان با بیان این که هرچند اشغالگران از افغانستان فرار کرده اند، اما شرارت های آنان همچنان ادامه دارد گفت، باید با رفع موانع و کاغذبازی ها زمینه افزایش همکاری ها را فراهم کنیم. کاظمی قمی گفت، ما تنها به دنبال صادرات کالا به افغانستان نیستیم، بلکه به دنبال صدور خدمات فنی مهندسی و شکوفایی این کشور هستیم. همچنین عبدالسلام حنفی، معاون دوم رئیس دولت موقت طالبان، در دیدار با نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان در مورد تامین امنیت طرح‌های اقتصادی ایران در این کشور اطمینان داد. سمنگانی، معاون سخنگوی طالبان، در توییتر نوشت، معاون دوم کابینه طالبان در دیدار با حسن کاظمی قمی، نماینده رئیس جمهوری ایران در امور افغانستان، از ایجاد کمیته‌های مشترک کاری دو کشور استقبال کرد و افزود، ما آماده ایم تا زمینه را برای عملی شدن تمام طرح‌های اقتصادی جمهوری اسلامی ایران در افغانستان فراهم و امنیت آنها را تأمین کنیم. عبدالسلام حنفی افزود، افغانستان ایران مشترکات تاریخی زیادی دارند و سیاست روشن ما این است که با تمام همسایه‌ها و کشورهای منطقه روابط خوبی داشته باشیم و به هیچ کس اجازه ندهیم از خاک افغانستان علیه کشور دیگر استفاده کند. در همین حال حسن کاظمی قمی، نماینده ویژه جمهوری اسلامی ایران، در ادامه دیدارهایش در کابل با اعضای شورای علمای شیعه افغانستان دیدار کرد. در این دیدار دو طرف درباره موضوعات فرهنگی و امور مهاجران ساکن ایران و همکاری‌های ایران با مردم افغانستان بحث و تبادل نظر کردند. کاظمی قمی در رابطه با موضع ایران درباره به رسمیت شناختن دولت طالبان نیز تصریح کرد، ایران به خواسته های مردم افغانستان احترام می‌گذارد. فرستاده ویژه سازمان ملل در امور افغانستان در نشست شورای امنیت درباره آخرین تحولات این کشور در سخنانی خواستار تشکیل دولتی فراگیر در افغانستان توسط طالبان شد. دبورا لیونز، فرستاده سازمان ملل در امور افغانستان، در نشست شورای امنیت این سازمان در خصوص آخرین تحولات در این کشور اعلام کرد، از طالبان می‌خواهیم تا دولتی فراگیر در افغانستان تشکیل دهد. فرستاده ملل متحد در امور افغانستان تاکید کرد، طالبان اعلام کرده در شرایط کنونی حد و مرزی برای امتیاز دادن‌های این گروه در تشکیل دولتی فراگیر وجود دارد. طالبان برای اثبات قدرت خود صادقانه تلاش می‌کند، اما با محدودیت‌هایی برای تحقق این هدف مواجه است. وی در ادامه اضافه کرد، طالبان نمی‌تواند مانع گسترش نفوذ داعش شود و داعش در همه ولایت‌های افغانستان حضور داشته و فعالیت‌هایش در این کشور رو به افزایش است. دبورا لیونز افزود، ما در آستانه فاجعه بزرگ انسانی در افغانستان هستیم، اما می توان از آن عبور کرد. نیمی از مردم افغانستان با کمبود فوق‌العاده مواد غذایی مواجه هستند و اوضاع با فرارسیدن فصل زمستان بدتر می شود. سفیر و نماینده دائم ایران در سازمان ملل با بیان اینکه باید تلاش‌های موازی برای جلوگیری از فروپاشی کامل اقتصاد افغانستان صورت گیرد گفت، باید اطمینان حاصل شود که خاک افغانستان هرگز برای فعالیت‌های تروریستی استفاده نمی‌شود. مجید تخت روانچی، سفیر و نماینده دائم ایران نزد ملل متحد، روز چهارشنبه طی سخنانی در نشست شورای امنیت ملل متحد در مورد وضعیت افغانستان اظهار داشت، نشست امروز بسیار به موقع و مهم است، زیرا افغانستان با چالش‌های جدی مواجه است. و افزود، وضعیت بشردوستانه بسیار نگران کننده است. با نزدیک شدن به فصل زمستان، مردم با یک بحران انسانی قریب الوقوع روبرو هستند. این امر ارائه کمک‌های بشردوستانه به افغانستان را در فوریت قرار می‌دهد. انعکاس از رادیو در این تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. چنانچه اشاره شد، نشست شورای امنیت در سازمان ملل برگزار شد. موضوع اصلی این نشست ارتباط داشت به بحران انسانی در افغانستان که اخیراً دبیرکل سازمان ملل هم هشدار داده بود نسبت به وقوع بزرگترین بحران انسانی در افغانستان. در این رابطه طی روزهای گذشته بحث‌های زیادی شد. در برنامه انعکاس هم دیروز پیرامون این موضوع پرداختیم. صحبت یکی از باشندگان یکی از ولسوالی‌های غرب افغانستان تقدیم حضورتان شد که باستاب گسترده‌ای به خصوص در فضای مجازی داشت. بله، همکاران اشاره دارند که ارتباط ما برقرار شده با همکارمان فیض احمد محمدی در هرات تا بیشتر صحبت بکنیم در رابطه با صحبت این شهروند افغانستان از غرب افغانستان، واکنشایی که داشته، و در کنار آن مهمترین بحث اوضاع فاجعه انسانی که هشدار داده میشه میخواییم بیشتر صحبت بکنیم با همکارمان آقای محمدی. آقای محمدی سلام و درود بر شما، اگر صدای ما رو میشنوید.
سلام خدمت شما جناب حسین، وقت شما هم بخیر و عافیت باشه همراه با همه همکارانم هم در امریکا.
تشکر از شما. آقای محمدی چطور است در آستانه زمستان بسیار هشدار داده میشه با توجه به بیجا شدگان داخلی که در هرات هم اینها حضور پیدا کردن، این روزا بحثای زیادی است، در حال حاضر وضعیت چگونه است آقای محمدی؟
بله، این هشدارها واقعا جدی است و نباید که این هشدارها خیلی سرسری عبور بکنیم. هرات در غرب افغانستان سالهاست که منطقه به خاطر حضور آوارگان داخلی مبدل شده. از سالیان گذشته به این سو به دلیل ناامنی های فزاینده ای که در کشور وجود داشت از ولایت های مختلف غرب افغانستان از جمله غور، فرا، بادغیس و نیمروز و همچنان از بخش های مرکزی افغانستان هم خیلی از شهروندان این کشور به همین دلایلی که خدمت شما عرض کردم آواره شدند و در دروازه های ورودی شهر و در حومه های شهر هرات اینا جابجا شدند. اما به منظور ساماندهی بهتر این افراد و آوارگان داخلی در ولایت هرات با کمک هایی که از طرف مؤسسات بین المللی صورت می گرفت در تقریبا در 6 ماه گذشته، خب توانستن که این افراد در 3 کمپ آوارگان داخلی در هرات از جمله میر داوود در سمت جنوب شهر هرات، منطقه شیدایی در سمت شرق شهر هرات و مطلق در سمت غرب شهر هرات افراد جایگزین بشن، جابجا بشن و به هر حال بهشان رسیدگی صورت بگیره. این رسیدگی ها بسیار اندک بود و بسیار کم. خیلی از مؤسسات کمک رسان بین المللی تا زمانی که در هرات بودند نتوانستند که یک لیست مشخصی از آوارگان داخلی را ارائه بکنند و یا اینکه حجمی از کمک های خودشان اعلام بکنند که به این آوارگان انجام شده. هر روز بر تعداد این آواره ها افزوده میشه و امروز که من دارم با شما صحبت میکنم این خانواده ها در سخت‌ترین شرایط در حومه شهر هرات و در دروازه های ورودی شهر دارن زندگی های سختی را سفری میکنن. شب گذشته 5 درجه هوا زیر صفر بود و این خانواده ها بدون داشتن آذوقه کافی، بدون داشتن حتی مواد سوختی کافی، شب سردی و سختی را سفری کردن. ما در سالهای گذشته هم دیدیم که خیلی از خانواده های فقیر و بی‌بضاعتی که مجبور شدن و آواره شدن از مناطق اصلیشان در هرات بیشترین تلفات متحمل شدن. امروز هم همین گفته ها و همین نگرانی ها وجود داره که اگر حکومت فعلی افغانستان با حمایت جامعه جهانی به این افراد کمک نکنند،
آی محمدی، مسئولین در غرب افغانستان چه واکنشی داشتن نسبت به این فجایعی که هشدار داده میشه و یکقدر ایجاد نگرانی کردن؟
خب این هشدارها را مسئولان امارت اسلامی در هرات، فرا و بادغیس و حتی غور خیلی جدی گرفتن. اونا و خیلی از مؤسسات کمک‌رسان بین المللی که فعلا در افغانستان ماندن، دفاترشان در اینجا فعال هست، از اونا طالب کمک شدن، همیاری جستن و از اونا خواستن تا اینکه به این خانواده ها کمک بشه. بر اثر توجهاتی که حالا مسئولان امارت در ولایت غور و فرا انجام شد، ما روز گذشته شاهد توزیع تقریبا برای هر خانواده مبلغ $260 بودیم. این کمک مالی خیلی میتونه که مشکلات این خانواده ها را در مناطق دورافتاده مثل غور و فرا حل بکنه. خب برایشون غذا در برابر کار ایجاد شده و مسئولان محلی در هرات هم تأکید کردن که باید این برنامه ها در هرات هم انجام بشه. اما هنوز اقدامی به خاطر کمک و همیاری برای آواره‌های داخلی که در حومه شهر هرات هست صورت نگرفته.
بله. آیا امکانات هست واقعا اونقدر که بتونن رسیدگی بکنن؟
هیچ وقت این امکانات وجود نداشته آقای حسینی. ما همیشه فقط هیاهوی تبلیغاتی را دیدیم که از سوی مسئولان محلی و حکومتی بود و حتی مؤسسات کمکرسان بین‌المللی هم اونا هم آنقدر کمک نکردن به این که مشکلات این خانواده ها حل بشه. حتی خیلی از خانواده ها اگر نان چاشتشان داشتن نان شب نداشتن در همون زمان و فعلا هم خوب وضعیت خیلی میدونیم که بدتر از یوم گذشته هست. همین باره هم نگرانی ها رو بیشتر کرده و تاکید شده که اگر به این مسئله توجه نشه کمک های اضطراری زمستانی به این خانواده ها نرسه و یا این که مواد غذایی و مواد سوخت کافی بهشون نرسه ما متاسفانه شاید تلفات سنگین آواره های داخلی در حومه های شهر هرات خواهیم.
بله آقای محمدی، ما ویدیوی یا کلیپی اخیراً در فضای مجازی دست به دست میشه که فردی حتی گفته که حاضر است بچه های خود را به فروش بگذاره. با برخی از مؤسسات خیریه ما صحبت کردیم، گفتن گرچه چالش ها جدی است اما وضعیت به یک قسم هم نیست که این بجا شده مطرح کرده و در فضای مجازی بازتاب داشته. شما که از نزدیک این اوضاع را دنبال میکنین بیشتر بر ما صحبت بکنین در این باره.
آقای حسینی، یقینا همین نگرانی وجود داره و متاسفانه اینجا نه کار هست نه اشتغال هست و نه هم آذوقه کافی به خاطر گذراندن روزهای سخت زمستان و نه هم کمک هایی که خیلی ها وعده دادن و بهش عمل نکردن. مثل این هموطن ما خیلی از شهروندان افغانستان و به خصوص حوزه غرب حتی فرزندان خودشان به فروش رساندن. ما گزارشی داشتیم که یک دختر 9 ساله در ولایت باتیس به 50,000 افغانی به یک مرد 72 ساله فروخته شد. اما خیلی از افراد و کنشگران مدنی در این ولایت موجی از نگرانی ها و انتقادها را براه انداختن تا اینکه حالا فردی حاضر شد تا این مبلغ پول به این خانواده دختر بپردازه و از این اقدام جلوگیری بکنه. خب این اتفاقات داره انجام میشه و میفته و کسایی که اگر میخواهند که این را کتمان بکنن و وضعیت فعلی را طوری جلوه بدن که نه هیچ اتفاقی نیفتاده طبیعتا جفایی است که به حق خیلی از شهروندان افغانستان زوا داشتن. اینجا ما در هرات به عنوان یکی از کلانشهرهای افغانستان به بحران بیکاری برخوردیم. خیلی از جوانان بیکار هستند، اشتغال و شغل وجود نداره. خیلی از کارخانه های تولیدی در شرک صنعتی همین لحظه کارشون متوقف هست. تاجران و سرمایه گذاران زیادی پولهایشان را برداشتند و به خارج کشور رفتند. موج عظیمی از مهاجرت هایی که بدون کشور هست همین لحظه در مرزهای غربی افغانستان ما رو شاهد هستیم و میبینیم. بر علاوه اون مهاجرت هایی که الان به اروپا و امریکا داره صورت میگیره، اینا همه نشان دهنده همین مسئله است که در این کشور نانی برای خوردن نیست و جایی برای بودن. اما خیلی مسئولان محلی به این نکته تاکید کردن که این بحران به زودی حل خواهد شد، سر و سامان میدن به این اوضاع و دارن حمایت های جامعه جهانی رو به دست میارن تا اینکه به فقر و گرسنگی در افغانستان نقطه پایان گذاشته بشه.
انشاءالله که شاید باشیم در افغانستان اقدامات روی دست گرفته شود با همکاری همه کشورها و نهادهای بین المللی تا مردم افغانستان از این فاجعه‌ای که به خصوص در زمستان با آن هشدار داده میشه عبور بکنن. با شما خداحافظی میکنیم. تشکر از شما.
ممنون هستم جناب آقای.
خدا نگهدار. انعکاس از رادیو دری تقدیم حضور شما شنونده های گرامی و ارجمند میشه. شما عزیزان میتونین برنامه انعکاس را از طریق شبکه های مجازی هم دنبال بکنین. آدرس ما در توییتر parstoday_dari، در فیسبوک رادیو دری، در اینستاگرام parstoday_dari و آدرس سایت ما هم parstoday.ir/dari. در خدمتتون هستیم. با ادامه برنامه، شورای جهانی کرکت تیمی برای بررسی کرکت افغانستان تعیین کرده. با گزارش رادیو دری، شورای جهانی کرکت با غیرقانونی دانستن هر گونه مداخله سیاسی در امور کرکت افغانستان اعلام کرد که رئیس فدراسیون کرکت افغانستان باید مطابق قانون و اساسنامه کرکت تعیین شود، در غیر آن در هیچ نشست این شورا نمیتواند شرکت کند. این شورا همچنین یک تیم را برای بررسی آینده کرکت در افغانستان تایید کرده. گریگ بارکلی رئیس اجرایی این شورا میگوید این تصمیم را به خاطر مداخله سیاسی در امور رهبری کرکت گرفتیم که اخیراً فدراسیون کرکت افغانستان شاهد آن بوده است. اما تیم ملی فوتبال افغانستان در یک بازی دوستانه به مسافه تیم اندونزیا رفت و در پایان تیم اندونزیا را با نتیجه 1-0 شکست داد. این بازی در روز بین المللی فیفا در آنتالیای ترکیه برگزار شده بود. تیم فوتبال افغانستان در یک اردوگاه تمرینی یک هفته در ترکیه به سر می‌برد. فدراسیون فوتبال افغانستان هدف از برگزاری این اردوگاه تمرینی و برگزاری بازی دوستانه را آمادگی تیم ملی فوتبال بر رقابت‌های مرحله نهایی جام ملت‌های آسیا می‌گوید. خبر دیگر در مورد فوتبال افغانستان این است که رقابت‌های فوتبال باشگاهی پس از چند ماه وقفه از چند روز پیش در کابل آغاز شده. در این مسابقات 6 تیم شاهین آسمایی، سیمرغ البرز، طوفان هریرود، میوان، دیاسین اسپی و عقابان هندوکش شرکت دارند. فدراسیون فوتبال افغانستان اعلام کرد ورود علاقمندان به استادیوم فوتبال آزاد است. نظر محمد مطمئن، رئیس گماشته شده طالبان در پست تربیت بدنی و ورزش افغانستان، در مراسم افتتاحیه رقابت‌های جام امن با حمایت از ادامه کار فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه بین المللی فیفا اعلام کرد هیچ دخالتی در امور کاری نهاد نخواهد شد. این در حالی است که هر گونه تعیینات و دخالت در امور کاری به صورت مستقیم و غیر مستقیم خطر به تعلیق رفتن فدراسیون فوتبال افغانستان را افزایش خواهد داد. برای بررسی بیشتر این موضوع همکارمان بصیر احمد حسین‌زاده گفتگویی داشته با محترم فیروز مشعوف، سخنگوی فدراسیون فوتبال افغانستان، که دعوت میکنم بخشی از این گفتگو را بشنوید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام میکنم خدمت شنوندگان خوب رادیو دری. مسابقاتی که فعلا در کابل برگزار شده رقابت‌های جام امن است. این مسابقات در واقع یک مسابقات مقدماتی است به خاطر برگزاری هرچه بهتر فصل دهم لیگ برتر، از اونجایی که خب بعد از فروپاشی حکومت سابق فوتبال مدت زیادی بود که برگزار نشده بود، مسابقات برگزار نشده بود و فوتبال خاموش بود. فدراسیون فوتبال تصمیم گرفت که یک تورنمنت را به خاطر بازگشت شور و حال و هیجان به فوتبال کشور و مخصوصا قشر جوان ایجاد بکنه. در ابتدا قرار بود که 4 تیم در این مسابقات شرکت بکنن، ولی خب با توجه به شرایط مالی سخت که فدراسیون فوتبال داره و هم جامعه ما داره، تصمیم گرفتیم که بالاخره خود تیم ها اعلام آمادگی بکنن و بیان در این مسابقات شرکت بکنن. فدراسیون فوتبال هم تسهیل کننده است. در قسمت برگزاری جام بسیار از تیم ها خودشان پذیرفتن که با مصرف خود تیم به اینجا سفر بکنن. به هر حال خب 2 تیم دیگه هم اضافه شد. تورنمنت ما 6 تیمه هست، فعلا به صورت لیگ بازی میشه. امروز روز سومش هست که پیگیری خواهد شد. شاید در مقایسه با گذشته و فصل نهم لیگ برتر از لحاظ کیفی شاید تیم ها به دلیل اینکه تمرین نداشتن مدت 2-3 ماه است که خب درک شوک بودن، همه تمرینات منظمی نبوده، شاید از لحاظ کیفی خیلی چنگی به دل نزنه، ولی خب اینکه دوباره چرخی فوتبال ایجاد میشه ای خودش میتونه که خبر امیدوار کننده باشه. و در واقع با توجه به شرایط سختی که فعلا در کشور ما هست، فکر میکنم بازگشت شور و هیجان و مستطیل سبز فوتبال کشور یک روزنه امید هست برای همگی. و هرچند تعداد تماشاگران هم زیاد نیست، ولی خب من فکر میکنم که بعد به فال نیک گرفتیم مسابقات. در مورد برخورد امارت اسلامی، خب همه که تا اینجا کار گروه طالبان در واقع دخالتی در امور فدراسیون نکردن، جای شرکش باقی است. وقتی که رئیس المپیک انتخاب شد توسط امارت اسلامی، خب نگرانی های زیادی ایجاد شد به خاطر دخالت مستقیم در فدراسیون فوتبال، چون شما میفهمین که فدراسیون فوتبال طبق اساسنامه جهانی فیفا یک نهاد مستقل هست، یعنی در تمام کشورها فدراسیون های فوتبال به صورت مستقل کار میکنن و رؤسای این نهادها باید از طریق انتخابات و با توجه به میکانیزمی که داره و با توجه به شرایط و قوانین خاصی که خود فیفا دنبال میکنه انتخاب بشن. خب تا به اینجای کار که طالبان حمایت هم کردن و در واقع کنار فوتبال بودن، ولی خب نگرانی های زیادی وجود داره. ما امیدوار هستیم که این استمرار پیدا بکنه. به روز گذشته هم آقای مطمئن رئیس تربیت بدنی که از افراد نزدیک به طالبان هست، اعلام کرده بود که حتی طالبان اجازه دخالت شخص سوم و پیشنهاد رو به روند کاری فوتبال نمیده. ما امیدواریم که این در حد حرف نباشه، استمرار داشته باشه و در عمل پیاده بشه و نگرانی همه اهل فوتبال افغانستانی است که فوتبال و تیم ملی بتونه در مسابقات شرکت بکنه، چون فیفا نهادی است که به هر حال طبق قوانین کار میکنه و اونا نه دلسوزی میکنن نه در حال شرایط خود و حد زیاد درک میکنن. منظورم اینه که اونا ارفاق قائل نمیشن به خاطر ما، به مضرد این که برخورد مستقیم صورت بگیره، یعنی دخالت مستقیم صورت بگیره، مثل خیلی از کشورهای دیگه پاکستان مدتی کویت در تعلیق بود، ما هم به تعلیق میریم و متاسفانه فعالیت‌های ما مسدود خواهد شد تا اطلاع ثانوی، ولی ما امیدواریم که اتفاق رخ نده و بتونیم که حداقل همو تنها دلخوشی که باقی مانده دیگه نه طالب بگیره و نه ما اجازه میدیم که از مردم گرفته بشه.
بسیار سپاسگزاریم از شما شنونده های گرامی و ارجمند که همچنان همراه ما هستید با برنامه انعکاس. ظهور تفکر و راه و رسم سلفی‌گری و افراط‌گرایی در جامعه معاصر افغانستان از جمله معضلات بزرگی است که دامنگیر بخشی از جامعه شده است. در هفته های اخیر چندین انفجار خونین در افغانستان صورت گرفت که گروه تروریستی داعش به عهده گرفت مسئولیتش. حال پرسش مهم است که در حال حاضر زمینه های سلفی‌گری از کی به افغانستان راه یافته، در حال حاضر وضعیت چه قسم است؟ همکاران اشاره دارند که پشت خط تلفن حضرت آیت الله هاشمی اورزگانی عالم دینی افغانستان هستند. آیا هاشمی خدمت شما سلام عرض میکنیم، در این باره بر ما صحبت بفرمایید.
بله سلام علیکم و رحمت الله. سلام عرض میکنم اول به همه شنوندگان عزیزی که با ما همراه هستند در این برنامه. اون چی که امروز در افغانستان به نوعی تندروی اسلامی و برداشت افراط‌گرایانه از دین و اسلام به شمار می رود، در اصطلاح تحت عنوان سلفی‌گری و یا سلفیت یاد می شود. در سلفیت مباحث متعددی مطرح است. اول خود واژه شناسی سلف هست. سلف معنای پیشینیان و سلفی‌گری به معنای پیروی از پیشینیان است. پیشینیانی که در این اصطلاح منظور است یعنی سه دوره نخست تاریخ اسلام. در نظر گروهی از مسلمانان مرجعیت فکری دارند، شامل شخص پیامبر، صحابه، تابعین و تابعین تابعین، و البته در این قسمت همه مسلمانان مشترک هستند و قرآن و سنت نبوی را همگی به عنوان منابع و مرجع فکری دیانت اسلامی می شمارند. اما اون چی که تفاوتی بین سلفی‌گری با سایر نگاه های فرق اسلامی ایجاد می کند عبارت است از دو اصل ظاهرگرایی و عقلگرایی. به بیان دیگر سلفیه به ظاهر قرآن و سنت تمسک می کنند و به ظاهر عمل کرد و سیره صحابه، بی اون که سهمی برای عقل و دریافت عقلانی قائل باشند، و حال اون که سایر فرق اسلامی برای عقل در فهم سنت و در فهم قرآن کریم مشروعیت و اعتبار قائل هستند. یکی از مهمترین تمایزات دیگری که در نتیجه این نوع نگاه بین سلفیت و سایر مسلمانان به وجود می آید تعریف و برداشت از اصل توحید است، که بر اساس این برداشت خاص به نام سلفیه اکثر مسلمانان مشرک به حساب می آیند و در چهره فیلسوفان، در چهره اهل عرفان و در چهره کسانی که قائل به عقلانیت هستند، اینها به اصل توحید نرسیدن، مانند بحث شفاعت را و خیلی از مسائل دیگر را اینها در دایره شرک تعریف میکنند. اما اینکه این تفکر در افغانستان کی پیدا شد و امروز ما شاهد نزج و اوج آن هستیم، باید بگوییم که سلفی‌گری یا برداشت افراطی و تند از اسلام در افغانستان دو دوره می تواند برای آن سراغ داده شود. یک دوره گذشته است که از قرن 19 شکل گرفت. در سه حوزه این نگاه را ما این معبر ورودی این اندیشه را ما می توانیم مشاهده بکنیم.